اگر اجازه بدین من چرا این فرصتی باقی مونده بریم دنباله یه
همین کارو میکنیم،
بحث راه حل های برطرف کردن ستون پایه های قدرت.
بله، از مهمترین این ستون پایه ها انحصار قوه قضاییه و تبدیل آن به وسیله سرکوب است. این از قدیمی ترین ستون پایه های همه استبدادها بوده، انواع استبدادها. اما اون چی که در استبدادهای توتالیتر از این استفاده می شده، این به اصطلاح دیگه حق و حقوق و این چیزا به کلی قطع رابطه بوده است و خواستهای قدرت حق بوده، هر کس هم طرفدار مخالف قدرت می شده نصیب اون مرگ بوده. تصفیه های استالین و اون چه که به قول آقای هیتلر گفت دست پیشوه خطر نمی کنه، اون چه که در دستگاه قضایی آلمان هیتلری و فاشیسم ایتالیا و رقابت بشر دیده، این دیگه برای هر کسی آشکار است که از مهمترین ستون پایه های هر قدرت استبدادی دستگاه قضایی است. به این دلیل است که ایرانیان از قدیم، خیلی قدیم، خواهان عدالت خانه بودن. اونجا در مشروطه با جنبش مشروطه با عدالت خانه شروع شد که مثلا زمینه ذهنی قدیمی داشت. میدونی خود دادگاه برخ که موضوع ادبیات ایران هست در قالب شعرا و ادبای ما، از این دادگاه برخ یاد کردن که اون شعر معروف هم که هست که اون که معروفش از این باب که عموما تکرار میشه به عنوان ضرب المثل، گناه کرد در برخ آهنگری به ششتر زدن گردن مشکری.
بله،
این دستگاه قضایی در خدمت قدرت اینجوری بود. این است که ایرانیان جنبش مشروطه رو با خواست عدالتخانه شروع کردن که خواست قدیمی بود، برای همه هم آشنا بود، چون هم میگفتن مشروطه رو باید اول برای مردم توضیح بدن که این چه چیزی است، بعد این مردم یه حرکتی بکنن. اما عدالتخانه زبان زود همه فهمیدن چی میخواند و راه افتادن. تدریج که این جنبش اوج گرفت و قوت گرفت، مسئله مشروطه هم طرح شد. حالا بعد مشروطه در دوران رضاخانی داور و جانشینان او این قوه قضاییه رو سازمان رو ندادند، اما استقلال ندادند و این همچنان در اون دوره هم آلت فعل قدرت استبدادی بر جا موند و در واقع دستگاه قضایی ما تابع عوامل امثال آیران و مختاری و رؤسای شهربانی رضاخان بودند. عرض کنم به شما، بعد از اون دوران استبداد سیاه باز که فضا باز شد، خواست دستگاه قضایی مستقل یه خواست عمومی شده بود. این است که هر حکومتی که به مجلس معرفی می شد خیلی زود به زود هم از و مسئول دولت ها انجام می گرفت، یک ماده بلا تغییر اصلاح دادگستری بود تا اینکه مصدق آمد و به سلام نخستین اصلاح دستگاه قضایی به لحاظ استقلال در این دستگاه توسط حکومت مصدق انجام گرفت. او وزیر دادگستری که این اصلاح رو تصدی کرد، در واقع نوعی انقلاب بود به لحاظ که ستون پایه قدرت رو تبدیل می کرد به یک دستگاه قضایی مستقل. اونها در اون زمان کمیسیونی که لطفی تشکیل داد، اون کمیسیون دستشاندگان استبداد، فراماسون ها، فاسد ها، اینا رو از قوه قضاییه راند. اما با کودتای 28 مرداد ما مدد 32 اون ناپاکان رانده شده بازگشتن و ریختن خانه لطفی و او رو از اون بالکن خونش انداختن پایین به طوری که اون به بیمارستان که رسید در واقع شهید افتاد دستگاه قضایی ایران شد. این حسین افتاد بوده به در مفهوم استقلال. بعد از انقلاب باید در واقع با پیروزی انقلاب این به اصلاح دستگاه قضایی از نو و شروع شد و انجام گرفت که متصدیان این اصلاح دکتر مبشری و برادر من مرحوم فتح‌الله بنی صدر رو تنی چند دیگر بود بودن که اینا کمیسیون کردند و این دستگاه قضایی رو اصلاح کردند و مستقل و به این ترتیب این امید پیش آمد که در ایران بالاخره بعد از این همه از مشروطه متعرضه عدالت خونه حالا ما یه دستگاه قضایی مستقل پیدا کردیم. عرض کنم ضربت اول وارد شد به این دستگاه قضایی مستقل تشکیل دادگاه انقلاب. دستگاه قضایی مخالف بود و میگفت که این محاکمات باید طبق ضوابط انجام میگیرد. آقای خمینی میگفت اینا محاکمه لازم ندارن، مجرمان، احراز هویت کافی است. و آقای دکتر یزدی میگوید به این که اون پیشنهاد به تشکیل دادگاه انقلاب رو با آقای خمینی داده و اون هم موافقت کرد و تشکیل شده. در مجلس خبرگان اول میخواستن این دادگاه انقلاب رو وارد قانون اساسی بکنن عنوان اصل که اینا دادگاه انقلاب باید بمونن که این با مخالفت قاطعی من و رای نه آورد چون در این مورد من مخالفت کردم یادم نمیاد که دیگری هم سخنرانی کرد و مخالفت کرد یا خیر، ولی به هر حال رای نه آورد و وارد قانون اساسی نشد. وقتی به ریاست جمهوری انتخاب شدم چون این نهادها فرض این بود که موقت هستن پس اولین کار رو عبارت دیدم از این که این نهادهای موقت منحل بشون خصوص دادگاه انقلاب.
بله
عرض کنم که در دیوان کشور هم رفتم و برای قاضیان سخنرانی کردم و تأکید کردم بر استقلال دستگاه قضایی و بر نقش قاضی ها در حفظ این استقلال و گفتم که این بعد از دوران مصدقی این دومین بار است که دستگاه قضایی مستقل می شود. امیدوارم که شما این استقلال رو بتوانید حفظ کنید چون بنابر اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهوری مجری قانون اساسی بود و به اصطلاح آماده شدیم برای اینکه عنوان مجری قانون اساسی نهادهای مخل با این قانون رو منحل کنیم که از مهمترین شد این شورای انقلاب دادگاه انقلاب بود. اون وقت در شورای انقلاب آقایان بهشتی و آقای هاشمی رفسنجانی اینجور استدلال میکردم که چون مجلس تشکیل نشده و ارکان دولت بر طبق قانون اساسی ایجاد نشدن نمیتوان گفت قانون اساسی به اجرا برآمده است، پس شما باید قانون مجلس تشکیل بشود، شما در اونجا سوگند یاد کنید و ارگانها که بر جا شدن وقت عمل بشود. عرض کنم که در اون سوال کردم که خب اگر اینجور باشه پس قانون اساسی اجرا نمیشود هستن، برای اینکه مگر انتخابات ریاست جمهوری رو شما منتظر موندید که دیگر نهادها هم ارگان ها هم انتخاب و تشکیل بشوند؟ اینا تدریجیست دیگه، یک قانون رو جدید وضع شده میخواهید در یک نظام جدیدی اینا رو به اجرا بگذارید، این اجراش میشه تدریجی.
بله.
استقلالشون قوی نیست، رفتن سراغ آقای خمینی و از او حکم گرفتن که نهادها باید باشند و اون آقا برخلاف قانون اساسی دو غیر صالح یعنی آیان بهشتی و موسوی اردلیلی رو به ترتیب رئیس قوه قضاییه دادستان دیوان کشور کرد و این دوتا اون چرا هم که اصلاح شده بود به افساد او مشغول شدن، به تخریب کار رو به جایی رسوندن که در سنجش افکار که به طور مرتب انجام می گرفت در زمستان 1359 چندین سنجش افکار به این نتیجه رسید که از دید 90% مردم دستگاه قضایی یه دستگاه عدالت گستری نبود، اون قابل اعتمادی هم به شما نمی رفت.
اما این چرا می فهمه این آقای خمینی برخلاف قانون اساسی اون آقایی رو منصوب کرد؟
در حضور گفتم دیگه در همون جلسه 25 خرداد آقای بهشتی گفت اینکه آقای بنیشت خود رو مغز قهر میداند و ما رو هم بیسواد، ما چجوری باشون همکاری کنیم؟ من رو جواب دادم که بدیدین بیسواد بدیدین و اون گفت آقای خمینی میگوین نصب ما هم غیرقانونی، شما عمل غیرقانونی انجام دادید ما رو نصب کردیم. گفتم همینطوره. آقای خمینی گفت نخیر قانونیش، گفتم نخیر غیرقانونیش. اولا اینها اون شرایطی که قانون اساسی میگوید مجتهد باشن، عادل باشن، چه باشن چه باشن ندارن. ثانیا اینکه که میگوید شما با شعور دیوان کشور باید این کار رو بکنید که نکردید، اینجا از خلاف قانون اساسی بوده. سخنرانی آخرش هم در 25 خرداد خطاب به من گفت که شما باید اینها رو قبول کنید و من هم قبول نمی کردم برای اینکه اینها واقعا قانونی نبودند.
بله خیلی من
برها نتیجه اون به اصطلاح عمل اون شورای عالی قضایی و جانشینان اون شده این دستگاه دادگستری که الان میبینید. این از اون مقایسه ایست که هر ایرانی باید بجینه ذهن خودش دائم تکرار کنه تا بدانه چقدر فرق است میان آدم هایی که بر اصول استقلال و آزادی عمل میکنند و اونهایی که آلت فعل قدرت می شوند، بنده قدرت و زور می شوند. اونها می شوند دستگاه قضایی که اونها می سازند، اونی که رضاخان ساخت مقایسه کنند با اونی که مصدق ساخت، باز مقایسه کنند دستگاه قضایی رو که در دوره حکومت آقای بازرگان ساخته شد، متاسفانه اون قسمت خوبش رو این دستگاه انقلاب خراب کرد و اون چرا که بعد این آقایان ساختن.
اما آقای مریسد ببخشید یه مسئله خیلی مهمه اینجا به نظر من میاد، چقدر این بحثی که داریم میکنیم مهم است، برای اینکه عدم شناخت این قواعد چه مشکلاتی ایجاد میکنه. همینجور که امروز شما اشاره کردیم خود آقای دکتر یزدی فرمودن که تشکیل دادگاه انقلاب رو ایشون به خمینی پیشنهاد کردن.
بله.
سپاه پاسداران هم که ایشون پیشنهاد کردن.
بله. متاسفانه.
و واقعا من بسیار جالبه. نظر من منظورم شخص آقای دکتر یزدی نیست، نظر عدم شناخت جامعه ما نسبت به این ستون پایه ها و نیاز به برطرف کردن اونا، نیاز به ترمیم اونها، حالا هر چی اسمشو میذاریم.
ارز کنم به شما عمده دید راهنماست دیگه، اندیشه راهنماست. اون اندیشه راهنمایی که سپاه پستر این ساعت به اون عنوان که باید نکنه کودتای 28 مرداد تکرار بشود دادگاه انقلاب رو طراحی کرد، این قدرت رو اصیل میدونه این دیدگاه. نتیجه کار میشه این که شد رجعی غلط بود که آزادی رو مبنا قرار میداد و استقلال رو از مبنا قرار میداد، میرفت دنبال دستگاه قضایی مستقل و میرفت دنبال این تغییر ساخت دستگاه اداری و نظامی به ترتیبی که کودتا ناممکن بشود. دیگه هم این هزینه سنگین و این وضعیتی که کشور پیدا کرد که الان هم داره که ما موضوع بعد قرار دادیم که حالا یه مشکل دو تا ارتش داریم با هزینه سنگین و اینکه دولت باید به اصطلاح باج این رو دولت بپردازد از طریق نظامی شدن دولت و تشکیل مافیاهای نظامی مالی و همه پیامدهای یه طرز فکریه. حالا این طرز فکر فرق نمی‌کنه اسلامی باشه کمونیستی باشه میشه استالینیسم یا غیر اینا باشه، یه نتیجه گوار میاره بسیار بعدن بیان قدرت یکی دیگر اشکالش فرق میکنه.
بله چه نوع لیبرالش هم باشن همچین تفاوت
دیگه. بله فرق
میکنه. بله متاسفم. بله میفهمید.
حالا در مسئله بعدی میاد به قانون، حالا اینکه تشکیلات بود بعد قانون، هر قدرت استبدادی با قانون جزا شروع میکنه. تاریخ رو نگاه کنید، دستگاه هیتلری با قانون جزا، دستگاه موسولینی قانون جزا، دستگاه استالینی با قانون جزا، عرض کنم دستگاه ملتاری با قانون جزا. این هیچ اتفاقی نیست، چون قدرت ستونپایه یکی از مهمترین ستونپایه‌اش دستگاه قضایی است و از طریق مجازات است که خود رو تحلیل میکنه. پس نخستین ابزاری که بهش احتیاج داره بعد از تشکیلات قضایی که به اختیار گرفت قانون جزاست. دستگاه رضاخانی هم همین کاری کرد، پسر رضاخان هم همین کاری کرد. اولین کاری که بعد از کودتای 28 مرداد شد چه بود؟ در هم زدن اصلاحات قضایی دکتر مصدق، خصوصا قانون او در باب تشکیلات قضایی و این منحصر کردن صلاحیت دادگاهی قضایی در رسیدگی به جرائم نظامیان و غیر نظامیان بود، برای اینکه با این ترتیب بتوانم دادگاه های نظامی رو وسیله سرکوب بکنم. در مورد برای این که ما الان در ایران که ببینید در اسلام این آقایان خلاصه می شود در همین قوانین قصاص، حالا تازه به اون قوانین هم عمل نمی کنن و اون که به جای خود اون که قدرت های استبدادی همیشه بنابرای تشدید دارن، تشدید مجازات اینکه اون قوانین رو وضع می کنن به عنوان به قول این آقایان کف اختیارات قاضی، سخفشن که خدا می دونه. خب اون سر این قانون هم بود که آقای خمینی فرصت پیدا کرد تصحیح حساب 28 مرداد رو بکنه با جبهه ملی، نهضت ملی ایران، و گفت جبهه ملی از امروز مرتده. خب برای مقابله با این به اصطلاح قانون جزایی که بخش عمدهش تقلید است از فقه یهودی و مسیحی که خود ما هم گرفته شدن از قوانین جزایی استبدادهای دوران روم قدیم، و کشورهای دیگر استبدادی اروپایی اون دوره. کارهایی که انجام گرفته در این در برای اینکه دستگاه قضایی به عنوان ستونپایه جای خودش رو دستگاه قضایی مستقل. یک تحقیق درباره اصول راهنمای قضاوت در قرآن، نشان دادن تناقض‌های آشکار قانون پیشنهادی با این اصول، یعنی قانون قصاص ناقض این اصول است که به صراحت تمام در قرآن اظهار شدن و در جمع 18 اصل را تشکیل می دن. دو، آشکار کردن ناسازگاری مواد به این قانون با جرائم و مجازات ها در قرآن. سه، تحقیق در آرای مراجع و مشتهدان در طول تاریخ که به این نتیجه انجامید اکثریت بزرگ با اجرای حدود در دوران غیبت مخالف بودند. این کوشش ها بعد از کودتا از سوی جمع ما همچنان ادامه یافتند و هنوز هم ادامه دارند و این کتابی که تحت عنوان قضاوت و حقوق انسان در قرآن چاپ شده، چاپ با اون چی که در انقلاب اسلامی هم چاپ شده بود میشود چاپ چهارم به فارسی. ما به مناسبت ترجمه قسمتی از این کتاب به سوئد به دعوت دانشگاه به اون کشور رفته بودیم.
همون کتابی که در کشورهای اسلامی اجازه نشر ندارد.
ندارد، بله، خوشمزه است که اسلامی است، ولی هیچ کشور اسلامی تا به حال اجازه نداده که مردم اون کشورها بدانند قرآن برای انسان چه حقوقی قائل شده. این یک از کارهایی که شده، یکیش مهمترینش این کار بود که الان عرض کردم. بعد دستگاه قضایی نیازمند این است که اون چی که ما در پیشنویس وارد کرده بودیم به اون چی که بعد در اون رو گذاشتن کنار و در این قانون اساسی که مجلس خبرگان تهیه کرد این تفاوت ها رو داره. به ذهن ما میباید که اون اصول راهنمای قضاوت به طور شفاف در قانون اساسی گنجانده میشد. از این به بعد هم هر زمان ایران آزاد بشود باید این اصول در قانون اساسی گنجانده شوند. حقوق انسان، حقوق ملی و حقوقی که هر جامعه و از جمله جامعه ما به عنوان عضو جامعه جهانی از اونها برخوردار است، این هم باید به طور شفاف در قانون اساسی قید شوند. مهمترین از اینها دوگانگی حق و تکلیف و این که هر تکلیف بیرون از حق خود زور است و نباید پذیرفت. به خصوص در قوانین قضایی این میباید تصریح بشود و مبنا قرار بگیره. برای اینکه بسیاری از این قوانین مجازات ها بسیار سخت و غیر انسانی مستندند به تکالیف، نه به حقوق، برای اینکه به حقوق نمیشود اینها را استناد داد. چون انسان رو محکوم میدانند به تکلیف مندی، به این عنوان که شما در قبال مقام ولایت فقیه مثلا این تکالیف رو داشتی عمل نکردی میشود مجرم. بله، به قول آقای محمدی دیرانی میشود باقی با بین به هفت بار اعدام محکوم میشود. خب عرض کنم به شما استقلال دستگاه قضایی علاوه بر اونهایی که عرض شد نیازمند به عدالت اجتماعی هم هست. چون شما این دستگاه قضایی رو داشته باشید، مستقل هم کرده باشید، نه هم که گفتیم داشته باشید، اما جامعه غیرعادلی باشه. فرض کنیم حالا یک کسی هم در بیرون داری زور گفته باشن، میشه همین دستگاه های اروپایی و امریکایی تیاره بخواد بره شکایت میکنه باید پولدار باشه وقت دار باشه غالبا هم نه پول داره نه وقت. اینجا بحث بود با این آقای سارکوزی که منظر ریاست جمهوری است. من تا اون وقت نمیدونستم. معلوم شد که 10% جرایم خشونت هایی هستن که مثلا زدن و خوردن و این چیزا که نصف از اینها زیر خشونت ها مربوط می شود به کتک خوردن زن ها از شوهر هاشون. به رقم خیلی بزرگی می شود. جرایم فرانسه این مقدار مربوط به خشونت های خانوادگی باشه. خب حالا فرض کنیم که در قانون هم گذارندن که زنان از این بس میتونن برن شکایت کنن. اون میگفت که از وقت این قانون گذشته دیگه زیادی هم رفتن و شکایت کردن و فایده این شکایت هم این است که اون شاکی زن وقتی شکایت کرد این بار شوهره که باید خانه رو ترک بکنه. زن کتک بخورد خانه هم باید مجبور بود ترک کنه. حالا وارونه شده. با این حال این جرائم که مثلا پایین نیامده. پس اون عدالت اجتماعی هم لازم دارد که در جامعه برقرار بشه. یعنی اون تبعیضها خصوصا یعنی زن و مرد و اینها از بین برود. انحصار سر قضاوت به یک کشت مثل که آقایان روحانیون حق خود میدونن میگن قضاوت حق فقیه هست و این انحصار میباید از بین برود. عرض کنم به شما اون چه که عدالت اجتماعی است به معنای این که انسان ها توانایی برابر داشته باشند در از جمله در مراجعه به قاضی به وجود بیاد تا ما بتوانیم یک دستگاه قضایی مستقل پیدا بکنیم. فرض کنم دنباله بحث میماند به شما سه‌شنبه آینده که یک ستونپایه دیگری رو موضوع بحث میکنیم که مربوط میشود بستگی به ولی فقیه بر جان و مال و ناموس مرد.
اول فقط اشاره کنم که راجبه سانسور کتاب شما صحبت شد برای شنوندگانمون که این کتاب تمام کتاب روی سایت شما هست. اگر دوستانی بخوان مراجعه بکنن
بله هست.
خیلی سپاسگزارم آقای بنچت. خسته نباشید.
کتاب عدالت اجتماعی هم تاثیرش امروز تمام شد. امیدوارم این مؤاخذ روش هم مشغول ماشین کردن. امیدوارم اون هم به زودی در
سایت
در
دسترس
هموطنان قرار
بگیرید. ان شاء الله. خیلی سپاسگزارم آقای منصور.
روز شما خوب و خوش.
شب شما بخیر تا گفتگوی بعدی. شنوندگان عزیز به گفتگوی ما با آقای بنی‌صدر در رابطه با مسائل روز ایران و نیز در دنباله گفتگو درباره راه حل برطرف کردن ستون پایه های قدرت برای استقرار آزادی و استقلال و مردم سالاری توجه فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاس گذاریم. براتون نوقات خوشی آرزو داریم. لطفا تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه فرمودین.